ملت به مناسبت هفتم تیر ماه سال روز ترور شهید مظلوم دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش.
نفوذ سیاسی.
That's the plan now and that's what I hear now.
تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. متشکر و سپاس ویژه از همراهی صمیمانه‌تون با گفتگوی زنده سیاسی عصرگاهی. حسنی دخت هستم و در بازه زمانی تقریبا 75 دقیقه با شما خواهیم بود با گفتگوی سیاسی. خواهش میکنم که فراموش نفرمایید، ما منتظر هستیم. نقطه نظرها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامک 3010-35 و همچنین تلفن گویای 278-61-035 دریافت کنیم. ما همچنان منتظر هستیم.
گروهک تروریستی منافقین که سابقه سیاه به شهادت رساندن 17,000 نفر از مردم بیگناه کشورمان را در پرونده خود دارد، در سالهای اخیر به یکی از بازوهای اجرای برنامه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. البته سیاهی خیانت این گروهک به 14 قبل برمی‌گردد، زمانی که پس از عزل بنی صدر در 30 خرداد سال 1360 و در گرماگرم جنگ تحمیلی، منافقین با صدور اعلامیه‌ای رسماً به ملت و نظام اعلام جنگ مسلحانه می‌کنند. اقدامات ضد بشری و تروریستی که با ایجاد آشوب و هرج و مرج در شهرها به آتش کشیدن وسایل نقلیه عمومی، ضرب و شتم مردم بی‌دفاع و ترورهای کور علیه نظام اسلامی ادامه می‌یابد. اولین ضربه هولناک منافقین در 6 تیر 1360 با انفجار یک بمب در مسجد ابوذر و سوء قصد به جان آیت الله خامنه‌ای، و سپس 7 تیر همان سال با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رساندن 72 تن از مسئولان تراز اول کشور از جمله آیت الله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور وارد می شود. چرخه کور که 2 ماه بعد با انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر با هنر کامل می شود. ترور شهید دکتر آگت، انفجار دفتر دادستانی، به شهادت رساندن آیت الله قدوسی، شهدای مهراب و تعداد زیادی از مردم عادی از مهمترین خسارت هایی بود که منافقین بر نظام نوپای جمهوری اسلامی وارد آوردند. منافقین با تشکیل خانه های تیمی در کنار فسادی لجام گسیخته، علاوه بر طراحی نقشه ترور و بمبگذاری، نقشه شوم روبودن، مثل کردن و زنده به گور کردن مردم انقلابی را نیز در دستور کار قرار می دهند. در بحبوحه پیروزی رزمندگان در دفاع مقدس، منافقین که از کشور فرار کرده بودند با قرار گرفتن در کنار حزب بعث، ابتدا با دادن اطلاعات به صدام و سپس عملیات مرساد، اوج خیانت به ملت را نشان می دهند. منافقین خلق در سال 67 با ناامیدی کامل دست به آخرین حربه جنگی خود می زنند و به قصد تصرف تهران با کمک نیروهای عراقی و تسلیحات غربی به سمت تهران حرکت می کنند و بعد از 3 روز با تحمل تلفات بیشمار شکست را می پذیرند و نیروهای باقی مانده ناچار به عراق متواری می شوند. منافقین که طی تمام این سالها مستقیماً در به شهادت رساندن چندین هزار نفر از ملت مسلمان ایران نقش داشتند، روابط گسترده نیز با رژیم صهیونیستی و سازمان‌های جاسوسی غربی برقرار کردند، چنانکه ردپای آنان را میتوان در ترور دانشمندان هسته‌ای به راحتی مشاهده کرد. در سال‌های اخیر نیز این گروهک تروریستی علناً با حضور در کنار مقامات آمریکایی و سعودی خط خیانت و نفاق خود علیه ملت ایران را آشکارا به نمایش گذاشته است. اما گذشت تاریخ ثابت کرد که این جنایات نه تنها خللی در روند انقلاب ایجاد نکرد، بلکه بیش از پیش موجب استحکام نهال انقلاب و به بار نشستن آن شده است.
بله، همطوری که همکار خوبم خدمت شما عزیزان اعلام کردند، محور گفتگوی امروز گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو تحلیل نفاق هست، از خط نفاق هست، از تروریسم سیاسی تا خیانت به ملت به مناسبت سال روز شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از یاران با وفایشان. خدمتون عرض کنم یکی از شخصیت هایی که در ابتدای انقلاب به خاطر القاعات منافقین مورد تهمت و توهین بود دکتر بهشتی بود. آمریکایی بودن، مدافع غرب، توطئه چینی برای عزل بنی اسد و ده ها اتهام دیگه در جامعه منتشر می شد و بهشتی صبورانه به اونها برخورد می کرد و در نهایت در اوج مظلومیت هم شهید شد. اشتباه و انحراف در اندیشه های منافقین باعث شد تا مقامات و شخصیت های انقلابی در تیررس ترور برنامه ریزی شده منافقین قرار بگیرند. امروز و در آستانه شهادت شهید بهشتی و یاران و وفایشون گفتگو رو ترتیب دادیم با حضور مهمانان ارجمندی که من خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. آقای محمد حسن اصغرنیا، مسئول بنیاد جانبازان هفتم تیر و عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو شورای مرکزی و مسئول آموزش حزب جمهوری اسلامی. آقای اصغرنیا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. من از اینکه صدام اینطوره خلاصه هر کسی برای وطن یه هدیه‌ای داده، ما هنجرمون هم در حادثه
ما مدیون فداکاری شما هستین آقای اصغرنیا.
من عذرخواهی میکنم اگر
تمنا میکنم
دلخراش صدای
اختیار دارم. نفرمایید. آقای مجید متقی فر از سرداران سپاه هستن، البته سربازان قدیم، سرداران قدیم و سخنگوی جبهه پایداری. جناب آقای متقی فر به شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیز که امیدوارم یه برنامه پرمضمونی رو بتونیم
انشاءالله
ارائه بدیم. بله،
با حضور شما عزیزان. و آقای حسین قاضی زاده، استاد دانشگاه و مشاور تاریخی بنیاد شهدای انقلاب اسلامی و پژوهشگر حقوق بشر که در استودیو با ما هستن. جناب قاضی زاده سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت هستادی مهمانان حاضر در جلسه و شنوندگان عزیز، خیلی خوشوقتم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه صحبت رو با مهمانان عزیز شروع کنم فقط اینو مطلب خدمتتون عرض کنم که آقای اصغرنیا از بازماندگان هفتم تیر هستن، حتما خودشون تو این زمینه توضیح خواهند داد. مبحث و بحث و گفتگونو شروع میکنیم با تحلیل خیلی کوتاه از شخصیت دکتر بهشتی که آقای اصغرنیا زحمتش رو میکشن. خواهش میکنم.
خیلی متشکرم. من خوشحالم که بعد از 38 سال امروز این توفیق حاصل شد که رادیو گفتگو یک گفتمانی رو با یکی از بازمانده ها شروع کرد.
من عذرخواهی میکنم اگر ما کم توجهی کردیم.
من چون احساس میکنم خیلی رادیو شما رادیو گفت و گو هست، هم بله. گفتن و هم گوش دادن. خواهم اینم به فال نیک میگیرم که بعد از 38 سال یک پرونده رو دوباره داریم بازشناسی و بازنگری میکنیم. من کتاب هفتم تیر رو 73 برگ میدونم که اولش با شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی شروع میشه و 73 نفر شهید حبیب مالکی، جوانترین فرماندار ایران در ایران شهر سیستان و بلوچستان. خب در این حادثه 100 نفر بودن که 73 نفر در یک شنبه هفته تیر 1360 در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه امیرکبیر تهران بر اثر انفجار بمب 73 تن به شهادت رسیدن و 27 تن زنده ماندن. خب شهید بهشتی به عنوان سمبل این شهدا و کسی که من اسمشو عدالت مظلوم میگذارم، یعنی باز هم شهید بهشتی الان شناخته شده نیست، چون هر کسی از دیدگاه خودش وارد میشه. شهید بهشتی ویژگی هایی که داره، یکیش علم و اخلاقش هست. ایشون هم تحصیل کرده حوزه است، هم درس خوانده دانشگاه. یعنی این دو نیست که معادل گرفته باشه، سر کلاس اومده نشسته تا دکترا از دانشگاه تهران گرفته. و انسان جهان دیده ای هم هست، یعنی در این حال که ایشون دبیر زبان انگلیسی من بود،
بله،
و در این حال مدیر مدرسه ما. من ازشون پرسیدم دکتر شما چه تعلیمات دینی درس نمیدین؟ گفت من میخوام در دل جوانان نفوذ بیشتر داشته باشم و پول دین رو نخورم. آقای دکتر بهشتی، در این زمین ها اگه به بس با دوستان که صحبت کردن میرسیم، یک انسان چند بعدی هست. یه دلیلش اینه که جهان بینی و جهان دیدی ایشون که همه دنیا رو دیده و مسلط به چند زبان هست. من از یه پروفسور آلمانی شنیدم که گفت ملا بهشتی، اونا ملا بهشتی،
بله،
گفت در یه کنفرانسی ایشون اصلا آلمانی نمیدونست، زبان انگلیسی میدونست، عربی میدونست، فرانسه میدونست، ولی ظرف 6 ماه در مورد مارکس آلمانی با ما بحث میکرد. لذا یک انسانی هست که هم افتخار ایران هست، افتخار ملی ماست، و ما امیدواریم که به جای اینکه بهشتی رو در تصاویر ببینیم، در افکار بشناسیم انشاءالله.
انشاءالله. آقای متقی پر، حالا بریم سراغ بحث اصلی امروز ما که بحث منافقین هست. موافق هستی در مورد شکلگیری گروهک منافقین برای ما توضیح بدید، صحبت بکنید، و اینکه چه خواستگاهی دارن و داشتن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث شکلگیری منافقین یک اصطلاح شکلگیری ظاهری هست، چه یه تاریخچه‌ای داره که آیه اصغرنیان با این تاریخچه احتمال قوی حتما هم آشنا هست، لیکن بحث هفتم حادثه هفتم تیر به دست اینها اتفاق افتاد. این حادثه به نظر میرسه یا تحقیقا اینطور هست، چون بعد از این ترور آقا اتفاق افتاد در مسجد ابوذر، بعد هم هشت شهریور اتفاق افتاد، همینجور زنجیروار این حوادث پیوستگی حوادث رو به دست همین گروه اتفاق افتاد. یه خورده سطح بحث، یعنی سطح مسئله رو بالاتر ببریم. بالاخره امام یه انقلابی کرد، موجودیت استکبار جهانی رو تهدید کرد، این انقلاب به خطر انداخت. اینها اومدن بررسی کردن بعد از انقلاب که آرمانهایی که در این حادثه ایشون داره مطرح میکنه اینها به بار نشینه، نظام اسلامی شکل نگیره. شروع کردن کارهاشونو و گشتن، دیدن که برجسته ترین شخصیتی که درک عمیقی از این آرمان ها داره مرحوم دکتر شهید بهشتیه. دیگران هم بودن، شهید مطهری دیگران بود، ولی ایشون یه برجستگی خاصی داشت. دلش این بود که فقیه بود، فقیه آگاه به زمان بود، غرب رو خوب درک کرده بود، میفهمید غرب یعنی چه، غرب علمی میفهمید، رسانه ای نه، یعنی مشاهده کرده بود، نظام غرب رو خوب میشناخت. حالا یه نظامی که سابقه نداره، سابقه تاریخی در شکل گیری حکومت اسلامی الا حکومت محدود امیرالمومنین و محدود پیغمبر اکرم در تاریخ به این گستردگی شکل نگرفته بود. این نظام اومده قد علم کرده مقابل همه نظام های موجود، یک گفتمان منحصر به فرد که مشترکات اندکی داره یا نداره اصلا. حالا این چجوری میخواد به بار بشینه و اگر به بار بشینه چه مخاطراتی برای دشمن داره، اینو دشمن خوب فهمیده بود که اگر به بار بشینه موجودیت اونها، اقتدار اونها، کیان اونها از هم میپاشه. شهید بهشتی چون جامعه بود، ایشون فردی عرض کردن فقیه بود، فقیه جامعی هم بود، فقیه بروز بود، بعد آگاهی کامل به وضعیت زمانی خودش داشت، که در روایت هم داریم که از کسی که تقلید میکنید فقیه آگاه به زمان، یکی از شرایطه. ایشون مدیر ممتازی بود، مدیر ممتاز نرم افزاری بود، سخت افزاری مثل یک مدیر نظامی که دستور العملای اینجوری نبود، مدیری بود که زیر مجموعش را تربیت میکرد، آدم میساخت، نیرو تولید میکرد. هر کس با شهید بهشتی ارتباط داشته یه مایه های اصیلی از انقلاب و فهم عمیق داره. خب یه کسی که این همه توان داره و طراحی مدل حکومت اسلامی هم بدون که پیشینه باشه، یه مدلی باشه، یک حتی یک چیز اولیه باشه، نبود دیگه. این اگر اتفاق بیفته، هیمنه غرب، نون هژمونیش به هم می‌ریزه و اون سلطه‌ای که بر جهان داره از هم خواهد پاشید. و اینه که میتونست، چون بعدها ما دیدیم که بالاخره شهید بهشتی، خدمت شما عرض کنم، در خبرگان اول، خب ما قانون اساسی رو که میخواستن طراحی کنن، شهید بهشتی در حقیقت قانون اساسی رو سامان داد و نظام داد و درش جایگاه ولی فقیه ولایت فقیه رو برجسته کرد، یعنی یه روح داد به این قانون اساسی. خب اینا اول شروع کردن تخریب کردنشون، تخریب بی سابقه، از اون زمان تا حالا هم هیچ شخصیتی به این اندازه تخریب نشده. برخی از یاران و طرفداران کمبصیرت انقلاب هم نادانسته همراهی کردند با این موج تخریب، ولذا امام بر مظلومیت شهید بهشتی از این حیث گریست که این مظلوم اینجوری واقع شد، خودی و غیر خودی زد. اونا اومده بودن تخریب رو جوری مهندسی کرده بودن که بتونن افکار خودی ها رو مدیریت کنن بر علیه شهید بهشتی، و این تا حدودی هم موفق شدن که بالاخره، حالا اینجا خیلی ضرورتی نداره ما اسم ببریم، ولی روشن اگر کسانی اون دوره رو درک کرده باشن خب میفهمن، تاریخ رو هم مرور کنن میفهمن، تاریخ شفاهی رو هم اگر مرور کنن باز این اسناد موجوده. و جالب، شهید بهشتی در این هنگامه فتنه عظیم به داخل نپرداخت که بیاد جواب اینو بده، جواب اونو بده، خودشو از این مهلکه نجات بده، خودشو فدای نظام کرد، از این حیث که دشمن بیرونی را شناخته بود، مثل امامش اونو هدف گرفت همیشه و فرمود آمریکا از ما عصبانی هست، از این عصبانیت ما هستیم در این بمیر، یعنی که تعبیر شدید و لحنی هیچ وقت نیمد، حتی به منافقینم اینقدر دیر نپرداخت، اینقدر که به آمریکا حمله کرد، چون اون اینا رو تولید کرده، اون مهندسی کرده این فضا را، اون داره این فتنه را به پا میکنه و اون از پشت مدیریت میکنه، پشتیبانی مالی میکنه، پشتیبانی اطلاعاتی میکنه. بعدن هم همه چی روشن شد، آمریکا از کجا سر در آوردن گروه که منافقین، بعدها سر در متکای صدام گذاشتن، بعد الان کجان، این همون گروه دیگه. پس منو ببین، اصل اینه که شهید بهشتی نماد یک تفکر انقلابی فقه محور و تابع ولایت، به این معنا که امامش را خوب قبول داشت، نسبی قبول نداشت. امام کلیاتی را که می‌فرمود، این همه اونو تبدیل می‌کرد به برنامه. این هنریه، اینقدر انسان بتونه، یعنی تولید داشته باشه که یک نظامی که هیچ مثلی نداره، سابقه درش نیست، اینو ایجاد بکنه، بعد بتونه با این همه فتنه ها مقابله کنه با تدبیر. ایشون هیچ کس در موضع عصبانیت ندید در انتقاد و تخریب. من سنم اینقدر بود که درک کنم به اندازه آقای دکتر اسقرنیا ما این توفیق رو نداشتیم، ولی دقیقاً صحنه ها یادمه، من 20 سالم بود، دقیقاً صحنه ها یادمه که چقدر به ایشون حمله میشد و ایشون چقدر حلیم بود. حلم ایشون پشتوانه حکمت داشت، حلم به زور نبود، میفهمید که دشمن تلاشش بر اینه اون بیاد در داخل دو قطبی ایجاد کنه، مشغول داخل بشه، اون برنامه‌هاشو پیش ببره. فرضا مشغول داخل نشد، به سمت نظام سازی رفت. قانون اساسی نظامی که نبود ساخته شد دیگه، نظام ایجاد شد. پس بنابر این شهید بهشتی نماد یک تفکر اسلام ناب محمدی که قابلیت اجرا در زمان حاضر هست، یعنی انطباق داره به نیازهای روز. ببینید اسلام را بتونی تطبیق بدی به نیازهای روز و با ادبیات جوان پسند همه اقشار، هر قشری، یعنی هر قشری با ایشون مواجه میشد نیازش دریافت میکرد. خیلی عجیبه، ایشون یه جوری صحبت نمی که فقط جوانا بپسندن، یه جوری هم صحبت نمی کرد که میان سال بپسنده، یه جوری صحبت نمی کرد حوزویان بپسندن، یه جوری صحبت نمی کرد دانشگاهیان همه را اقنایی برخورد میکرد. دشمن این وجود زی قیمت ارزشمند را شناخت، اول از تخریب شروع کرد، دید که این مثل کوه استوار مقابل این همه امواج سهمگین تخریب از رسانه های اونور آبیا گرفته تا روزنامه های خودمون تا منبرها و سخنرانی ها در دانشگاه ها مقابله کرد، تدبیر کرد، همه اینا رو خونسا کرد و کار پیش برد. ایشون هیچ وقت منفعل نبود، کار پیش می‌برد، با لبخند رد می‌کرد توطئه های بنی صدر. بنی صدر معلوم شد حقوق می‌گرفت، $1,000 حقوق می‌گرفت، سندش هست، ماهی $1,000 حقوق می‌گرفت. رأس فتنه بود دیگه، یعنی جلوتر از منافقین، یعنی او مدیریت می‌کرد. پس بنابراین دید که نمیتونه به صورت نرم افزاری حذف کنه، با تخریب حذف کنه، روی آورد به حذف فیزیکی. یعنی اگر شهید بهشتی اونجا نبود، همه شهدا گرانقدرن و ما سر تربت پاکشون میریم الهام میگیریم، لکن اگر شهید بهشتی در اون جلسه نبود، معلوم نبود انفجار اتفاق بیفته، چون ایشون هدف بود، بقیه جاشون آدم پیدا میشد، ولی ایشون جایگزین نداشت. بعد ایشون اومد، اولین پستی که گرفت رئیس دیوان عالی کشور شد دیگه، درسته؟ حالا غیر از اون شورا و اون چیزای اون پستی که توی ساختار جا داشت، حالا ایشون اومده وارث چی شده؟ وارث قوه قضاییه زمان شاه شده، دادگستری زمان شاه. خب کسی را گذاشتن رأس جایی که بر اساس مبانی فقه اسلامی، فقه شیعی دادگاه ها را شکل بده، نظام حقوقی کشور را شکل بده اونجا، در حالی که هیچ تولید قبلی هم وجود نداره. خب این کار بسیار بسیار سنگین، و مجموعه دادگستری هم که از زمان شاه مونده باید این مدیریت کنه، اون عرض کنم که بالاخره کارشناس ها و بالغزات و نمیدونم مدیر کل ها و اینا هم بودن دیگه، هر کدوم هم صاحب ادعایی بودن، دیوان عالی بودن.
شواهدی اگر در همین زمینه در مدیریتشون، حالا اگر با دوستمان صحبت کردن،
بله،
ما بیاریم که ایشون مرحمت توام با قاطعیت داشت.
من
و شعاری که دادیم دشمن در چه فکر ایران پر از بهشتیه، معلومه که هفته تیر یک میزان و معیار هست که ما آدم ها رو مقایسه بکنیم. دکتر بهشتی در اون روز ببینید چه کارایی کرده که بعد خانم اجازه بده.
خواهش میکنم.
من خواهم گفت دوست.
بله حتما در فرصت مناسب. خیلی کوتاه آقای مدبر جمع کنم لطفاً.
من میخوام بگم نگاهمون رو یک ارتقا بدیم. اینو یک حادثه بریده از همه ماجرا، ما تقابل استکبار را اینجا تحلیل کنیم، تا به امروز هم میتونیم اینو پیوستگیش را قشنگ قابل اثبات، ما به نسل جدیدی که اون روزگار رو درک نکرده بتونیم اثبات کنیم که آمریکای جنایتکار اون حادثه رو او آفریده، امروز هم همون است که در عربستان، در یمن، مشکلات اقتصادی که برای ما درست میکنه در هر جا هر جنایتی هست از جنس اون است که بر سر شهید بهشتی آمد.
خیلی متشکرم آقای متقی فر. آقای قاضی‌زاده، هم آقای اصغرنیا هم آقای متقی فر خیلی قشنگ شخصیت آقای دکتر بهشتی رو به تفصیل بیان کردند. شما در مورد نحوه شکلگیری گروهک منافقین برای ما توضیح بدید، خواستگاهشون.
خواهش میکنم. من البته بیشتر تمایل دارم استفاده کنم از محضر اساتید خودم و به لحاظ سنی هم شاید اولا هم همین باشه، اما چون امر فرمودید مطالعات کوتاهی رو که داشتم توضیح میدم. ببینید، عقبه فکری منافقین و عقبه تاریخی اونها اونطوری که اسناد تاریخی منتشر شده و کتاب‌های متعددی که ما الان در حقیقت در جمهوری اسلامی و خارج از ایران منتشر شده به ما نشون میده، تقریبا برمیگرده به سال 1144 که اولین هسته ها و رهبران اولیه سازمان مجاهدین خلق، البته با در حقیقت نگاه دینی با قید مسلحانه، سعی کردن اقداماتی رو بر علیه رژیم پهلوی و ساختارهای در حقیقت موجود اون وقت انجام بدن، بلکه بتوانن در اون شرایط سخت و ظلمانی و شرایطی که در حقیقت امکان تحقق حکومت اسلامی، امکان تحقق یک فضای جدیدی نبود، بتوانن با حرکت مسلحانه یک فضا رو بشکنن و کار جدیدی رو شروع کنن. شاید به نحوی ادامه دهندگان کسانی مثل راه مرحوم نواب صفوی و فدایان اسلام به این معنا بتونیم اونها رو بدونیم که میخواستن از طریق مسلحانه فضا رو تغییر بدن. این نکته اول. اما کسانی که در رهبریت مرکزی اولیه سازمان قرار گرفتن، اگرچه انگیزه های دینی داشتن، اما امروزه شاید ما بعد از 40 سال، 50 سال یا قدری بیشتر نگاه میکنیم، میبینیم این اندیشه خالص دینی که نشأت گرفته از یک باور مستحکم، یک نظام فکری در حقیقت باشه نیست. به خاطر همین در ادامه مسیر خودش، اگرچه اون رهبران اولیه تلاش های ارزشمندی کردن و مبارزات قابل توجهی داشتن، اما کم کم مسیر خودش رو در نسل های بعدی سازمان گم میکنه، به نحوی میرسه که در دوره مثل ابتدای انقلاب اسلامی اون باقی مانده های سازمان که در حقیقت در زندان‌ها مارکسیست شده بودن، از سال 54 به بعد، بعد از اون اعلامیه‌ای که تقیه شهرام داد و سازمان رو به دو گروه کاملا متفاوت تقسیم کرد، باقی مانده های سازمان که از زندان آمدن بیرون، این کلمه منافقین رو هم میخوام بهش اشاره کنم، بله، در ظاهر به خاطر همراهی با انقلاب اسلامی خودشون رو مسلمان و علاقمند به در حقیقت روند انقلاب نشون دادن، اما در باطن به همون افکار الهادی خودشون و به اون سرسپردگی خودشون در حقیقت اذعان داشتن و معترف بودن. این در حقیقت دو بازه زمانی مختلف رو برای سازمان تا الان نشون میده، یعنی اقدامات اولیه اونها و حرکت‌های اولیه اونها که مسلحانه هم بود در زمان شاه، که به نوعی می شود اونها رو در جهتگیری کلی انقلاب دونست اون نسل های اول، و گروه دوم و دسته دوم رو که در سالهای ابتدایی انقلاب هستن که نه، هیچ باوری به اون نسل اولیه نداشتن. اما در ادامه ما مشاهده می کنیم وقتی این گروه تازه به دوران رسیده که صرفا عکس رهبران اولیه سازمان رو فقط استفاده می کرد، یا به تعبیر دقیق تر سوء استفاده می کرد، این گروه تازه به دوران رسیده سعی می کنه با استفاده از اون شهرت شهدای اولیه سازمان و رهبران اولیه سازمان جوانها رو به دور خودش جذب کنه. و فقدان کار تشکیلاتی در ابتدای انقلاب خیلی مؤثر بود در موفقیت در حقیقت ظاهری سازمان. تونستن با تأثیرگذاری، با تخریبی که انجام میدن، چه تخریب فیزیکی که انجام میدن، چه تخریب شخصیتهایی که انجام میدن، افراد زیادی رو، خاصه نسل جوانی رو که دنبال یک ملجعی بودن که اونها رو آگاهی فکری بهشون بده، افراد زیادی رو جذب کردن. و البته این خط به لحاظ ماهیت انقلاب اسلامی از یک طرف و ماهیت در حقیقت منافقین از یک طرف، خیلی سریع مجبور شد ماهیت خودش رو نشون بده، یعنی نتونه سالهای زیادی این نفاق رو در حقیقت نگه داره. شما ببینید گروه اولیه‌ای که امروز اسناد به ما نشون میدن موسوم به فرقان که از پیشروان در حقیقت سازمان مجاهدین هستن، در سال 58 اقدامات خودشون رو شروع میکنن و بعد قدری بیشتر در سال 59، و سازمان بلافاصله از 25 خرداد 60 با بیانیه‌ای که اعلام میکنه برای شروع مبارزه مسلحانه، خیلی عملیاتی وارد تقابل با جمهوری اسلامی میشه که تا همین امروز با ترورهای زیاد با همون 17000 شهید ترور که فرمودید ادامه داره. بنابراین سازمان رو خلاصه کنم، ارزم رو باید در برهه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار